مگر روشن دستون زد دی به به و به دلاو دلاو می بریه.
ممنونم که همچنان از پخش رادیو تهران با ما همراه هستید. پل‌های ارتباطی با رادیو تهران شماره پیامک 3094 و شماره های ارتباطات مردمی 2265-2465 و 2265-2466. خوشحال میشیم که با ما و برنامه های رادیو تهران همراه باشید. همچنین نشانی فضای مجازی ما www.radiotehran.ir هست که اونجا میتونید نظرهاتون رو در مورد برنامه‌ای که از این شب که تقدیمتون میشه به گوش ما و برنامه سازان برسونید. در این لحظه با هم بشنویم تهران میدان شهدا رو، بعد از اون هم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 از رادیو تهران.
14 سال
چی کار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر رو پر کنید.
آخه ببینید چیم مسجد از همم آوردم، میگن ایشون قلابیه، میگن که شما سنده تو قانه
نمید به بچه ها بگید به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب های بزرگ، نوجوانان در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
این جانب مشتبه اخلاقی جانباز 70% قطع نخا. گروه اعزامی من بسیج بود، داوطلب بودم و با افتخار نیروهای بسیجی شدم و همرز و همسنگر شهید علی قاسم بلند.
چه سالی بود که رفتین برای اینکه آموزش ببینین و اعزام بشین برای جبهه؟
من از اون اولی که امام خمینی رحمت الله علیه اعلام به بسیج کرد، ما بسیج مسجد صاحب الزمان بودیم، طرفای اتوبان اون موقع خیابون شهید کمال وجودی بود. ما تو بسیج اونجا مستقر شدیم و عضو بسیج مسجد صاحب الزمان شده بودیم. جنگ به صورت رسمی 31 شهریور 59 شروع شد. ما قبلش تو بسیج عضو بودیم و شبا نگهبانی میدادیم، کارهای رزمی انجام میدادیم، اردو میرفتیم. بعد که جنگ شروع شد نیرو خواستن برای که آبادان داشت سقوط میکرد، نیروهای فعال بسیج رو خواستن که برن دفاع کنن که آبادان سقوط نکنه. ما اون موقع رفتیم واسه پادگان امام حسین، چون سن من هنوز 15 سالم تموم نشده بود قبولم نکردن، ما رو برگردوندن. ما بعد از که برگشتیم چند روز بعدش رفتم پایگاه مالک اشتر ثبت نام کردم با عضویت بسیج بریم پادگان امام حسین به صورت آموزش نظامی ببینیم بعد اعزام شیم. 19/2/60 ما اعزام شدیم به پادگان امام حسین علیه السلام برای دوره آموزشی دوره بسیج. من اون موقع سوم راهنمایی داشتم. یک ماه آموزش تو پادگان امام حسین بودیم، بعد از اون ور که یک ماه آموزشیمون به صورت فشرده انجام شد تموم شد، بعد چند روز مرخصی ما رو اعزام کردن به اهواز. تو یکی از مدارسی که تو اهواز تخلیه شده بود، از دانش آموز تخلیه شده بود، ما اونجا مستقر شدیم. یه سری آموزش های که لازم بود برای تو منطقه به ما اونجا آموزش میدادن.
تقریبا 16 سالتون بوده دیگه؟
تقریبا بله.
اون روزی که اومدین و گفتین که این ناممه و میخوام برم جبهه و میخوام برم بجنگم.
الحمدلله رب العالمین، ما یه خانواده بزرگ شده بودیم که پدرم کارمند راهن بود، مادرم هم خونه‌دار بود، ولی از اون خانمای جلسه‌ای بود که تو جلسه ما رو تقریبا بزرگ کرده بود و هیچ واکنشی نشون نداد که مثلا ناراحت باشه. خیلی هم استقبال کردن و من با تشویق پدر مادرم رفتم.
یعنی هیچ ممانعتی؟
هیچ گونه ممانعتی نکردن در جو رفتن من. اون موقع به صورت کوله پشتی نمیشه، ولی ساک منم یادمه که مادرم واسه من آماده کرده بود.
Thank you.
اولی سری که ما اعزام شدیم گروه ها رو تقسیم می کردن، یه سری می رفتن آموزش های خمپاره می دیدن، یه سری آموزش های تخصصی تیربار می دیدن، یه سری آموزش های بی سیم و یا آر پی جی زن و اینا تقسیم می شدن. ما چون جستم اون موقع خیلی کوچیک بود، ما رو گفتن که تو همون تک تیرانداز قرار دادن، جزء تک تیرانداز ما بودیم.
یعنی آموزش های تک تیراندازی و همه اینا رو
به صورت تقریبا تخصصی.
کنار شما کسی بود؟
نه دیگه، تک تیراندازا چیز خاصی نداشتش.
الان دیگه توی جبهه بودیم و اولین بارتون بود که بالاخره پاتون رسیده جبهه، تک تیراندازین، دوستای خودتون هستن، دور و برتونن. اصلا جبهه اون چیزی بود که فکر میکردید براتون تعریف کرده بودن یا نه؟
چون سال 60 مصادف شد با عزل بنی صدر، ما تو اهواز بودیم، مصادف شد با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و بعدش هم از ریاست جمهوری کنارش گذاشتن مجلس شورای اسلامی.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
آقای اون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
اولین عملیاتی که اونجا عملیات انجام شد توی جبهه دارخوین به نام عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا، اولین عملیات بعد از عزل بنی صدر برگزار شد. بعد ما رو بردن به عنوان خط نگهداری که اون خط رو حفظ بکنیم، نزدیکای آبادان بود. اون چیزی که من فکر میکردم با اون سن و سال خودم و با اون چیزی که اونجا دیدیم خیلی تفاوت داشت. معنویتش جنگ نبود، دفاع بود، واقعا دفاع بود. چون برای بچه هایی که اونجا می اومدن یا داوطلب بودن یا جنگ های نامنظم، بچه های جنگ های نامنظم بودن یا بچه های بسیج بودن، کسی که داوطلب میره به جبهه اون حالت دفاعی داره، چون میخواست دفاع بکنه از دینش و انقلابش و کشورش. لبیک گفته بود به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، خواستن اون خطا اون معنویت ها رو حفظ بکنن. و الحمدلله رب العالمین به قول معروف جبهه دانشگاه شده بود، دانشگاه معنویت، دانشگاه خودسازی، دانشگاه خودگذشتگی، دانشگاه ایثار. اینا خب تو جبهه به عینه ما میدیدیم، خیلی چیزایی که تو جبهه میشنیدیم تو شهرها تو جبهه به عینه این چیزا رو میدیدیم. فردا صبحش رفتیم تو زمین صبحگاه، سه نفر بودیم که یکیش من بودم، دو تاش بچهای شهرستان بود که کم سن و سال ترین بچهای اون دوره 9 بودن، که فرمانده پادگان ما رو کشید از تو گروهان بیرون که شما سن سالاتون هنوز کمه، ما نمیتونیم شما رو بپذیریم. که من به اتفاق اون دو تا نوجوان دیگه که مال شهرستان بودن گریه میکردیم، که با گریه ما رو خلاصه نگه داشتون فرمانده اون پادگان، گریه میکردیم که میخواستن ما رو برگردونن، اصلا گریه میکردیم که چرا ما رو قبول نمیخواید بکنید. واسه خیلی سخت بود.
آخه ببین آوردم میگن ایشون قلابیه، میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم
نمیتونیم
ازام کنیم بوده یه بار حالا خطر نمیشه بردم حالا یه بارم حالا من داشته
اولین کسی که کنارتون شهید شد رو یادتون میاد؟
والا اون دوره اول که ما رفتیم یه نفر بود به نام شهید حسین احمدی بود، بچه کرج بود، ولی من تو چند دوره اعزام داشتم. از بسیج مسجدمون که ما اعزام شدیم 13 نفر بودیم دیگه، با هم بودیم، هم سنگر شده بودیم. تو این نفرات یه نفر بود به نام علی قاسم بلند که تو همون عملیات فتح المبین تقریبا نزدیک ما بود که به شهادت رسید. یه تیر مستقیم دشمن زده بود به زیر چونش که از پشت سرش بیرون زده بود و به شهادت رسیده بود.
بریم امیدها.
شهید علی قاسم بلند 23 آبان 1341 در تهران چشم به جهان گشود. فعالیت‌های فرهنگی رو از نوجوانی در محل آغاز کرد و در کنار اون درس هم می‌خوند. پیش از انقلاب در مبارزات و پس از انقلاب در میدان جهاد با منافقان و دشمن بعثی فعال بود. در کنار تحصیل کار و فعالیت‌های فرهنگی مختلفی انجام می‌داد. در صنعت هم انسانی مبتکر بود. مجاهدت‌هایش در جبهه سبب شد که شهید محمد جهان‌آرا در نامه‌ای از وی بابت مقاومت در خرمشهر تشکر کند و سرانجام در تاریخ 1 فروردین 1360 در جریان عملیات فتح المبین به شهادت رسید. در مورد خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار برادرشان این گونه می‌گویند: بسیار مهربان، خوش اخلاق و همواره خندان و شوخ طبع بود. احترام زیادی برای پدر و مادر قائل بود و توجه به مستضعفان و محرومان یکی از برنامه‌های اصلی زندگیش بود. همیشه پولهایش را جمع می‌کرد و برای خانواده‌های نیازمند کالاهایی تهیه می‌کرد. شهید علی قاسم بلند
یه پسر محصل مدرسه ابوریحان بود، یه پسر با روحیه. بعدش هم حالا فامیلیش هم به قد و قوارش هم میخورد. زیاد طول نکشید از عملیات تا به شهادت علی، زیاد طول نکشید. ولی خب اون چند وقتی هم که با هم بودیم، خب بچه های دیگه بودن، رضا قنبری بود، هادی قنبری بود، اینا بعد تو عملیات های بعدی به شهادت رسیدن. شب عملیات فتح المبین بود، روزخونی را انداخته بودن برای بچه ها که همون آخرین روزخونی بود که علی قاسم بلندم حالا چه دعایی کرده، چه ذکری گفته که به شهادت رسید. خودش میدونه، خدای خودش، که چه نیتی داشت و چه درخواستی کرده بود. خداوند به اجابت رسون. خوشا به سعادتش.
خواب دیدم، خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور. باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود. باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت. رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریب چیها مست مست، خواب گردانی که خط را می شکست. خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز. خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است. خواب دیدم، خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
صدایی که میشنوید متعلق به مناطق جنگی در سالهای جنگ تحمیلیه و گزارشی که تهیه شده از تخریبچی‌های دفاع مقدسه و از نوجوان‌ترین تخریبچی دفاع مقدس.
شما برادر خودتو معرفی کن.
من مهداد عزیزاللهی، عضو گروه تخریب اعزامی از اصفهان هستم.
البته شما شما
نه آقا فعلا مهندس هنده حالت مهندس تخریب.
حالا که برای نفسی گفتن که ایشون مهندسه، بیان انواع اقسام مینا رو برای ما بگن و طریقه خونسا کردنشون که ببینیم چقدر مهندسه.
حالا انواع اقسامشون طریقه خونسا کردنشون همه شو، هر یه دونه مینی که خونسا میکنیم این ما نیستیم خونسا میکنیم، البته ما وسیله، این اون قدرت الهی است که این مینی که خیلی زیاد حساس شده ما میتونیم خونسا کنیم. البته انواع این از ضد نفر و گوجه هست، واکسی ها دیگه، لغزنده ها، اجاقی، پدالی و از مجتمع نفرات که زیاده اینا، البته بخوایم اسپنرین خیلی طول میشه، یه چند تاش اسمه والمر ها، کپسولی ها، سوسکی ها و ترکشی و ضد تانکا یه نوع ضد خودرو ایتالیایی هست که الان سه نوع هست ضد خودرو ایتالیایی و مینای ضد تانک TM46 و TM46 و مین جدید ماکف.
وقت طریقه خونسا کردن اینا همش با هم دیگه فرق میکنه؟
خودتون کی و کجا جانباز شدید؟
من عملیات رمضان 5 تا مرحله بود، مرحله چهارمش مصادف شد با شب عید فطر 3/4/61 من جانباز قطع نخوا شدم.
چند وقت بعد از شهید علی قاسم بلند؟
تقریبا 4 ماه.
شب عملیات رمضان و حالا شما دارین آماده میشین که بریم برای عملیات.
علی اکبر حاجی پور فرمانده گردان ما بود که غروب که خواستیم از دژ مرزی ما مستقر شده بودیم، ولی خط مقدم تو خاک عراق بود. ما تو دژ مرزی که مستقر بودیم خواستیم بریم خط مقدم برای عملیات. قبلش عزاداری، سینه زنی و خدا رحمت کنه فرمانده اون حاجی پوس یه صحبت های که در رابطه با عملیات لازم بود انجام بده صحبت ها رو کرد که بعد از اونجا از دژ مرزی پیاده رفتیم به خط مقدم مستقر شدیم تا اینکه رمز عملیات گفته شد ما شروع به عملیات کردیم. و همینجوری که پیش روی میکردیم به سوی دشمن، اولین تقریبا خاکریزهای دشمن همه از زرهی میگفتن طرح مثلثی اسرائیلی میگفتن، فقط زرهی گذاشته بود برای به طرف ایران، فقط تانک گذاشته بود و نزدیکای اون تانک ها یا مثلا تانک هاشون میمد جلو یا تانک هایی که مستقر بودن بچه ها میرفتن جلو. تقریبا اونجا یه دریاچه هم میگفتن دریاچه نمک یا دریاچه ماهی میگفتن، نزدیکای اونجا یه توپی زدن ما بین بچه ها که اون توپ به من اثری نگذاشت. ما یکی از بچه هایی که همرزممون بود ولی چون تاریک بود چهرش رو یادم نیست زخمی شد، خیلی شدتش زیاد بود، من داشتم کمکش میکردم که این کوله پشتیشو از تنش در بیارم سباکش بکنم، فکر میکنم تا صبحم نشد شهادت رسید سباکش بکنم، یه توپ دیگه زدم وسط بچه ها که من یادمه که فقط دور خودم پیچیدم دیگه از همون پام دراز شد، دیگه از همون وقت پام دیگه تکون نخورد، دیگه اونجا تو منطقه افتاده بودیم تا تقریبا 12 ظهر فرداش که از این زره پوشای نفربر اومدن ما رو بردن عقب. فقط شهیدا رو میدیدیم دور و برامون بود، یه چند تا بودیم که خیلی شدت زخمی بودنمون زیاد شده بود و چند تا هم شهید دور و برامون بود، ولی نمیتونستم بلندشم ببینم اینا رو کیا هستن، چیزی مشخصی نمیتونیم از هم پیدا ببینیم.
تقریبا چند ساعت بود که همونجوری افتاده بودید؟
من تقریبا ساعت 3، بین 3 تا 4 نیمه شب ترکش بردم تا تقریبا 12 که بعد از ظهر فرداش تو منطقه ما.
عملیات فتح المبین در فروردین 1361 با تلفات بالای انسانی پس از 7 روز نبرد سنگین و با پیروزی قاطع نیروی ایرانی و عقب نشینی ارتش عراق از سرزمین‌های اشغالی به پایان رسید. در این عملیات که از 2 فروردین 1361 تا 10 فروردین 1361 ادامه داشت، در مکان استان خوزستان جنوب غرب ایران اتفاق افتاد. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 2 فروردین 1361 در جبهه جنوبی در منطقه غرب شهرهای شوش و دهلوران با وسعت حدود 2500 کیلومتر مربع در استان خوزستان انجام شد. عملیات فتح المبین باعث آزادسازی 2400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی شامل 10 بخش‌ها و روستاها و چندین جاده ارتباطی مهم در استان خوزستان شد. همچنین شهرهای شوش، دهلوران و اندیمشک و پایگاه هوایی دزفول نیز از دید و تیر مؤثر ارتش عراق خارج شد.
دکتری که من عمل کرده بود به من نمیگفت که تو قطع نخا شدی و هیچ کاری دیگه نمیشه زد کرد. تو چند مرحله ما به مطبش مراجعه میکردیم. یه روز بعد از 2-3 ماه بهش گفتم آقای دکتر وضعیت منو به من بگو. گفت رویهشو داری؟ گفتم بله. گفت شما قطع نخا شدی، معلومم نیست خوب بشی مگر یه معجزه پیش بیاد. گفتم خب تو این مشکلی نیستش که حسن از اول میگفتی. گفت من فکر میکردم روحیت ضعیف باشه نتونی تحمل کنی. گفتم آقای تو من یه راهی انتخاب کردم، دوست داشتم رفتم، پشیمونم نیستم. گفت شما قطع نخا هستی، بعد بری تو آسایشگاه مستقر بشی، فیزیوتراپی بذار انجام بدن که پاهات ضعیفتر نشه، خوش نشه، ولی معلوم نیست دیگه بتونی رو پات وایسی، باید با این شرایطی که داری خوب بگیری. گفتم خب پس دیگه با شما کاری ندارم. گفت نه ما هیچ کاری نمیتونیم واسه شما انجام بدیم. یه نامه نوشت واسه بنیاد که مثلا ما رو تو آسایشگاه مستقر کنه. تقریبا 20 روزی من تو آسایشگاه مستقر بودم. مادرم اومد ملاقات من تو آسایشگاه. خب من میخوام خودم ازت نگهداری کنم. رب مسئول آسایشگاه گفتش که من میخوام بچه هم ببرم خونه خودم، خودم نگرش دارم، خودم پرستش میکنم. گفت ما مسئولیت رو نمیپذیریم. گفت هر چی قرار شد امضا کنه خودم امضا میکنم، من میخوام ببرم خونه خودم، خودم نگهداری کنم. تقریبا 20 روز من کلن آسایشگاه بودم. بعد از 20 روز مادرم آورد تو خونه منو، خودش پرستاری میکرد، خودش همه کارهایی که من لازم داشتم انجام بدم مادرم برام انجام میداد. و اون برادرم که هنوز به شهادت نرسیده بود میومد مثلا پای من ماساژ میداد، فیزیوتراپی میداد، ورزشم میداد، تا موقعی که خودش بود اونم انجام میداد. بعدش دیگه یعنی کارهای من دست مادرم هم بود. گفت من خودم میخوام پرستارش بکنم. اگر ما واقعا پشتیبان ولایت فقیه باشیم و پشتیبان این رهبر عزیزمون باشیم و از صحبتهایی که ایشون انجام میده گوش بکنیم و انجام بدیم صحبتهای ایشونو، به هدف که واقعا اسلام واسمون قرار داده که پیروزی بر مستضعفین هست، به اون هدف میرسیم. منتها خب این راه چاله چوله داره، سختی داره، آدم میخواد یه قله کوه بره کلی پستی بلندی داره، سد جلوش قرار میگیره، ولی با این سدی که قرار میگیره میتونیم با صحبتهایی که آقا انجام میده راهمون رو پیدا کنیم. بله سختی زیاد داریم.
شما توی 16 سالگی بهتون اعتماد شد و اجازه دادن که توی جبهه ها باشید. الان توی این زمانی که ما داریم اینقدر به نوجوان ها و جوان ها اعتماد نمیشه. چرا؟ دلیلش چیه؟
یک سرش برمیگرده به دولت مردان که اعتماد نمی کنن. اگر اعتماد کنن واقعا جوانای ما استعدادش رو دارن، درخششش رو دارن و تواناییش هم دارن، میتونن به راه های بزرگتر هم دست پیدا کنن. منتها اون اعتمادیه که مسئولین داشته باشن به جوانامون انجام بدن. بعضی از مسئولین ما فکر میکنن این میز فقط مال خودشونه، این قدرت فقط مال خودشونه، باید فقط مال اینا برسه. اگر اعتماد کنن به جوانای ما، واقعا جوانای ما توانایی‌های بالاتر از این حرفا رو دارن و میشه بهشون اعتماد کرد. منتها پست و مقام اگر بهشون اجازه بده این کار رو بکنن، میشه به جوانا اعتماد کرد. باید به جوانا بها داد، حقشونه، بخواهن اینا تشکیل زندگی بدن، میخوان زندگی کنن. اگر این تبعیضایی که به وجود اومده، تبعیضا برداشته بشه، هم جوونه به کارش میرسه که ژنش خوب نباشه، اون ژن خوبه رو اگر از همه بردارن به همه بدن، همه ژنشو دارن. منتها باید بها بدیم به جوونمون. واقعا جوونای ما استعدادشو دارن، فقط اونا نیستن که ژن خوب دارن. ژن خوب تو جوونمون فراوونه.
شما چقدر استفاده کردین از بالاخره سهمیه ها، از امکاناتی که برای شما در نظر گرفته می شد؟
من هیچ امکانات نمیگم اصلا نگرفتم. اینکه بخوام برم دنبال پروژه‌ای یا مثلا از حق کسی ضایع بکنم، الحمدلله تا حالا که نکردیم، من بعدش هم نمی کنیم. ما خودمون رو جزء این مردم می دونیم. حق حق هست، حق همه است. بله، یه سری چیزا هستش که امکانات رفاهی از نظر شرایط جسمی که ما داریم باید واسمون به وجود بیارن، باید در اختیارمون بذارن. اون یه چیزای خاصه، ولی در کل همه مردم همه چیو حق دارن تو این واسه این کشور. کشور ما کشور ثروتمندیه، چیزی کم نداره از نظر ثروت. ما همه معادنی داریم، همه ثروتی داریم و میتونیم همه در تقریبا رفاه نسبی بچه وجود داشته باشه واسه همه. منتها یه سری ها خودشون رو خاص میدونن، طلبکار انقلاب میدونن، در صورتی که اگر بخوای بری پیگیری بکنی هیچ کاری واسه انقلاب نکردن. انقلاب واسه همه است، کشور برای همه است، برای عده خاص نیست. باید این امکانات هم واسه همه باشه، همه استفاده کن از این امکاناتی کشور.
خیلی ممنونم. به عنوان صحبت آخر حرفی دارید؟
انشالله که بتونیم تو راه انقلابمونو، نظاممونو، کشورمونو، رهبر عزیزمون ثابت قدم بمونیم و حرفای رهبر و معظم انقلابو گوش کنیم و انجام بدیم و به نتیجه کامل برسیم. انشالله.
انشالله.
علی قاسم بلند و همه شهدا ما رو فراموش نکنن. اونا شهید دعا کنه، دعاشون در حقمون خداوند به اجابت میرسه. ما رو فراموش نکنن، ایشالا ما هم فراموششون نکنیم.
فهم کنین چه دینی در حق شهدا، یعنی چه دینی به شهدا داریم.
فراموششون نکنیم که برای چی جونشون رو فدا کردن، که چی به دست بیاریم. اونو فراموش نکنیم و به راهشون ادامه بدیم.
کیا بیشتر نباید فراموش کنن؟
فرقی نمی کنه. مسئولین در حد خودشون، مردم هم در حد خودشون. اون که مسئوله بیشتر باید جوابگو کاره، چون با خون شهدا این به این مقام و پست رسیدن و اونا بیشتر باید جوابگو باشن. و مردم هم باید پیرو به همون شهدا که برای چی خونشون ریخته شده اون راه ادامه بدن.
انشاءالله.